رهبر، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور. رهبر
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها، آقایان سلام و شب شما بخیر باشه. در برنامه امشب رهیاف 12 اردیبهشت 1403 و مصادف با روز معلم و گرامی داشته یاد خاطره شهید استاد مرتضی مطهری، این روز رو به همه معلمان و فرهیختگان عزیز کشور تبریک میگم. در این حال امروز مصادف هست با روز جهانی کار و کارگر، این مناسبت هم به همه کارگران مبارک و فرخنده باد. در برنامه امشب با شما شنوندگان بیشتر صحبت میکنیم پیرامون اندیشه های اقتصادی و دیدگاه شهید مرتضی مطهری در حوزه اقتصاد و آنچه که ایشون معتقد بودند که اسلام، نظام اقتصادی اسلام با احترام به فرد و اصیل شمردن اجتماع و امت و محترم شمردن مالکیت خصوصی، در کنار اون مالکیت دولتی و عمومی رو هم تشریح میکنه. یکی از بخشای برنامه امشب ما به این موضوع اختصاص داره که در تلاشیم با یکی از فرزندان استاد شهید و فقید مرتضی مطهری صحبت کنیم در این باره، و بخشای دیگر برنامه امشب رو هم به موقع خواهیم گفت که پیرامون مسائل اقتصادی با شما شنوندگان همراه خواهیم شد. سامانه پیام کوتاه ما 3637 هست که در اختیار شما شنوندگان قرار داره و بنابراین میتونید که در طول برنامه دیدگاه و نظر خودتون رو هم در باره آنچه میشنوید برای این برنامه و آگاهی دیگر شنوندگان ارسال بفرمایید. به این برنامه خوش آمدید. شب بخیر به همه شما شنوندگان. تا بخوایم به موضوعی که در آغاز برنامه اشاره کردم بپردازیم، از فرصت استفاده میکنم و چهارشنبه ها یک فرصتی رو عمدتاً تا رسیدن به روز انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی که 21 اردیبهشت ماه خواهد بود با شما شنوندگان دنبال میکنیم. همطور که میدونید جزئیات برگزاری این انتخابات در اختیار همگان قرار گرفته. فرصت کوتاهی تا روز برگزاری است. ستاد انتخابات کشور برای 45 کرسی باقی مانده تمهیدات کافی رو اندیشیده و سازوکارهای اون آماده است. بخش مهمی از این نوبت انتخابات به صورت الکترونیکی خواهد بود، بنابراین با استفاده از فناوری‌های برخط کار بسیار راحت‌تر، سرعت اون بیشتر و سطح اطمینان به مراتب بالاتر خواهد بود. فکر میکنم که ارتباط ما با ستاد انتخابات کشور برقرار شد. آقای دکتر تراب محمدی با ما هستن، معاون سیاسی اجتماعی استانداری آذربایجان برده، آذربایجان شرقی، و در ستاد انتخابات این استان ببینیم چه خبر. سلام عرض میکنم آقای دکتر، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت عزتالی و همکاران و شنوندگان عزیز در خدمت هستم.
متشکرم. استان شما هم واجد شرایطی است برای این دوره از انتخابات، برای چند کرسی و به چه ترتیب آقای دکتر؟
بله، همانطور که مستحضرید استان ما دارای 13 حوزه و 19 نفر نماینده هست و از این تعداد 6 نفرشون به دور دوم راه یافتند، یعنی در 3 حوزه انتخابی تبریز آذرشهر اسکو و حوزه انتخابی میانه و حوزه انتخابی شبستر در تبریز و آذرشهر اسکو که در واقع 6 حوزه محسوب میشن، از 6 نماینده 4 نماینده به دور دوم راه یافتند و از میانه هم دو نماینده داره که 1 نفرشون به دور دوم راه یافته و شبستر هم که 1 نماینده داره باز به دور دوم راه یافته.
آنچه که الان برای این حوزه ها داره اتفاق میفته و آمادگی لازم برای انجام انتخابات هست مهیا و فراهمه؟
بله، تمامی امکانات و تجهیزات و آموزش نیروها و در واقع شعبات همه مجهز شدن و آموزش‌های لازم. با توجه به این که در این دوره از انتخابات حوزه انتخابی تبریز و آذرشهر و اسکو به صورت کاملا و تمام الکترونیکی برگزار خواهد شد، بنابراین چون دور اول اینجوری نبود آموزش‌های ویژه لازم بود که به تمامی کاربران شعبات و همچنین ستاد انتخابات شهرستان و استان آموزش‌های لازم داده شده و در همچنین در شهرستان شبستر و میانه هم چه خب در حال طبق روال قبلی باز تبدیل شدن و صندوق‌ها به هر حال آماده شده انشاءالله به موقع 21 اسفند ما به 23 فروردین مجلس هم اردیبهشت ما انشاءالله در خدمت مردم شریف این منطقه خواهیم بود. استان هم از آمادگی 100% برخوردار هست و همون چون مستحضر خود از امروز هم یعنی از امشب ساعت 0 یا یعنی ساعت 24 تبلیغات شروع میشه تا پنجشنبه آینده ساعت 8 صبح کاندیداها و هواداران اونها تبلیغات رو انجام میدن و انشاءالله آمادگی لازم برای مرحله دوم انتخابات 12 دوره مجلس اسلامی پیدا میشه.
بسیار خوب. اگر نکته خاصی هست به ویژه صحبتی با مردم عزیز این خطه که الان صدای ما رو از یا گفتگوی من و شما رو دکتر محمدی دارن از رادیو اقتصاد میشنون در آذربایجان شرقی، بفرمایید که استفاده ببرن از آخرین توصیه ها و پیشنهادهای شما برای شرکت در باقی مانده انتخابات مهم مجلس شورای اسلامی تکمیل این کرسی ها.
مردم شریف منطقه مستحضرن دیگه، حساسیت دوره مرحله دوم کمتر از مرحله اول نیست، بالاخره انشاءالله با شور و شوق و نشاط پای صندوق های رای بیان و انشاءالله رای با رای خود با رای قوی خود به کاندیداهای مرتضیشون که در واقع نماینده منتخب اونها خواهد بود اونها رو پشتیبانی کنن، قطعا رای قوی با رای قوی بدن که از همون نام پشت با پشتوانه ملت میتونن در واقع اونجا مؤثرتر باشن. و یه مطلب هم از کنم که اون افرادی که در این دوره میتونن در رای گیری شرکت کنن تمامی عزیزانی که در دوره اول در 11 اسفند ماه 402 در این سه حوزه رای دادن همه اونها میتونن در این دوره هم رای بدن و همچنین کسانی که اصلا رأی ندادن در دوره اول یعنی 11 اسفند ماه سال گذشته اونا هم میتونن علاوه بر خود این حوزه ها در از حوزه های دیگر هم میتونن بیان و رأی بدن و همچنین جوانان عزیزی که سن آنها در 21 اردیبهشت ماه 17 خواهد شد 18 ساله خواهند شد اونا هم میتونن رای بدن، یا یعنی سه گروه در این دوره میتونه رای بده، یک گروه هم نمیتونه اصلا رای بده. اونهایی که در حوزه های مختلف استان، حوزه های انتخابی مختلف استان و سایر استان ها رای دادن اینها نمیتونن در این حوزه در این دوره رای بدن به جز اون حوزه انتخابی مربوطه که در واقع اونجا انتخابات برگزار میشه و فقط اون افراد میتونن رای بدن.
بسیار خوب.
اینو خود خواستم که عزیزان شنونده هم در جریان باشن.
خیلی متشکرم از توضیحاتون آقای دکتر محمدی، معاون سیاسی اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی و رئیس ستاد انتخابات این استان. شب خوبی براتون آرزو میکنم.
شبتون بخیر. ممنونم. متشکرم. سلامت باشید.
خواهش میکنم. خداحافظ. خب به اداره کل انتخابات وزارت کشور مرتبط میشیم، معاون اجرایی حقوقی این اداره دکتر کی‌نژاد با ما هستن. سلام، شب بخیر.
عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما. خدمتتون.
متشکرم آقای دکتر. قانون انتخابات در این دوره، خب قانون جدید و تازه‌ای بود که شکل تازه‌ای هم به فرایندها بخشی، چه در ثبت نام، چه در تبلیغات، چه در برگزاری، تا به این نوبت که حالا به باقی مونده نوبت دوم انتخابات در دور دوم برای برخی از شعب میرسیم. مهمترین موازین حقوقی که به خصوص در کنار مسائل اجرایی که بیشتر داریم میشنویم از معاونین سیاسی در استانداری ها و همچنین رئیس ستاد انتخابات کشور چی هست، به ویژه برای نامزدها؟ و به نظر میاد که قوانین یکسان باشه در تبلیغات، در رعایت موازین لازم تا روز انتخابات.
بله، عرض بکنم خدمتتون که با توجه به اطلاعیه شماره که مرحله دوم انتخابات 12 دوره مجلس شورای اسلامی که امروز توسط ستاد صادر شد، ما از ساعت 0 امشب تا 8 صبح پنجشنبه هفته آینده، یعنی 22 اردیبهشت ماه، یه هفته زمان است که زمان تبلیغات نامزدهای مرحله دوم انتخابات که همون 90 بزرگواری هستن که برای 45 کرسی باقی مونده مجلس رقابت میکنن، عیناً مثل مرحله اول با همون دستورالعمل تبلیغات با همون قوانین هست که ان شاء الله این که هفته رو میتونن استفاده کنن برای تبلیغات.
آنچه که بیشتر نظارت میشه از منظر حقوقی و اجرایی عمدتاً چه خواهد بود؟
از این است که حالا دوره گذشته به لحاظ اجرایی ما از ظرفیت صدا و سیما اون 200 شبکه‌ای که سازمان تهیه کرده بود و در اختیار نامزدها قرار داد استفاده کردیم. الان به جهت اینکه ما در 22 حوزه انتخابیه رقابت داریم، از خود فضای شبکه استانی شد بهره مند خواهیم شد و قوانین و مقررات در حوزه انتخاب حوزه تبلیغات انتخاباتی به همون مرحله اول در واقع به همون سبک ادامه خواهد داشت و بحث این است که دوستان بیان توانمندی های خودشون رو بیشتر تو فضای تبلیغاتی عرضه بکنن و از مواردی که تو قانون به عنوان در واقع تخلف و عنوان میشون جوربنگاری براش شده پریز کنم، مثل تخریب نامزده رقیب و قول معروف از این موارد که قانون جوربنگاری براش انجام شده.
درسته. چیزی که شاید خیلی مهم هست فرآیندهاییست که بلافاصله بعد از انتخابات دور دوم، شاید الان این پرسش البته زود باشه ولی به نظرم میرسه که اطلاعات مربوطه تایید فرآیندهای انتخابات به صورت نهایی و ارسال اون به شورای نگهبان رو رفتن به جایی که حالا کرسی های سبز مجلس خواهد بود فاصله زیادی نداره، نه؟
بله، ما افتتاح مجلس جدید رو شورای 7 خرداد خواهیم داشت. خود انتخابات 21 برگزار میشه، تا دو روز بعد از برگزار انتخابات اگر اعتراضی چه از سمت نامزدها چه از سمت مردم باشه یا تا اجرایی پذیرایی اون در واقع اعتراضات هستن، یک هفته هم خود شورای نگهبان فرصت پذیرش اعتراضات داره که حالا مقرر شده که زودتر ان شاء الله شورای نگهبان به شکایت اگر وجود داشته باشه بررسی بکنه که ما ان شاء الله بحث صدور اعتبارنامه منتخبین جدید رو شورا انجام بدیم که به هفته خرداد برسه 290 نفر ان شاء الله کامل بتونن تو صحن حاضر باشن.
بسیار خوب. بنابراین این دوره پروندهش با برگزاری انتخابات 21 اردیبهشت ماه بسته خواهد شد
ان شاء الله. بفرستید.
رویداد خاصی هست یا نکته مهمی که لازمه در اینجا بیان بشه؟
نکته مهم که خیلی هم ما تاکید داشتیم تو اطلاع رسانی ها انجام بشه، چرا تو اطلاع بعدی خود ستادم هست، بحث شرایط اخصره در مرحله دوم انتخابات هست که بر اساس قانون انتخابات مجلس صرفاً کسایی که در این حوزه، این 22 حوزه رأی دادن در مرحله اول و کسانی که در مرحله اول اساساً در هیچ حوزه انتخابی رأی ندادن تو کشور می توانن رأی بدن. البته یک گروهی هم اضافه میشه، یعنی گروهی که در این انتخابات 21 به عنوان رأی اولی محسوب میشن، یعنی کسانی که حد فاصل در واقع 11 اسفند 84 تا 21 اردیبهشت 85 متمرکز شده باشن و الان در انتخابات مرحله دوم به عنوان رأی اولی محسوب میشن، فقط این سه دسته میتونن برای مرحله دوم شرکت بکنن برای اخذ رأی.
بسیار خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر کیانی‌نژاد. تا روز انتخابات که باز هم به سراغ شما خواهیم آمد. خواهش میکنم. شبتون بخیر باشه. خب بسیار خوب، ساعت 9:16 است. همونطور که در آغاز برنامه خدمت شما اشاره کردم، به مناسبت روز معلم و سال روز شهادت استاد شهید مرتضی مطهری در سال 1358 امشب مصاحبه خواهیم داشت با آقای دکتر عدی مطهری از فرزندان شهید مرتضی مطهری، از چهره‌های آشنا در پهنه سیاسی و فرهنگی کشور و درباره مهمترین محورها و اندیشه اقتصادی استاد شهید از آقای دکتر میپرسم. آقای دکتر سلام عرض میکنم و شب جناب عالی بخیر باشه.
سلام علیکم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان گرامی، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. با گرامی داشت یاد شهید مطهری بد نیست حالا اشاره بکنیم که تا امروز که داریم با هم صحبت میکنیم یکی از اسوانه‌ها و موازین مهم فکری فرهنگی و حتی فلسفی و بنیانی اندیشه پدر شهید شما استاد شهید و فقید مرتضی مطهری همواره در جامعه ایران به عنوان مبانی مهمی در نظام جمهوری اسلامی ایران مطرح هست. خب نظام اقتصادی اسلام، اندیشه اقتصادی اسلام و به ویژه به رشد اقتصادی و مالکیت از جمله مباحث و مطالبی بود که در آثار پدر شهید شما استاد مطهری هم آمده بود. کمی بیشتر در این باره صحبت میکنید، به ویژه باورداشت ایشون به نظام یا علم اقتصاد؟
بله، عرض کنم که اولا ما در آثار ایشون ببینیم که رو میفرمایند که جامعه سالم بدون اقتصاد سالم نمیتونه برقرار باشه و اقتصاد ناسالم در سایر شؤون اجتماع هم تأثیر میذاره، حتی در امور فرهنگی، حتی در دین مردم تأثیر میذاره. و البته خب اقتصاد رو به دو بخششون تقسیم میکنه، به دو قسم در واقع تقسیم میکنن، یکی اقتصاد طبیعی، یکی اقتصاد برنامه‌ای. میگن اقتصاد طبیعی همون روابطی است که بین مؤلفه‌های اقتصادی وجود داره، مثلا عرضه و تقاضا و رابطه عرضه و تقاضا و نسبت اینها با قیمت و بهای کالا و مسئله تورم و نمیدونم مالیات و چه و چه. اینا خب دیگه این اسلامی و غیر اسلامی نداره، این روشنه، همین روابطیست که مثل روابط ریاضی این به طور جبری کار میکنه. اما یه قسم اقتصاد دیگر هم داریم، اقتصاد برنامه‌ای، که این شامل در واقع قوانین اقتصادی است که اینجاست که راه مکتب‌های اقتصادی از هم جدا میشه. بالاخره مثلا اسلام یک قوانینی داره، مثلا ما در فقه ما مسئله مکاسب محرمه، مسئله کسب‌های حرام مجاز نیستیم که به اینجور کسب‌ها بپردازیم، یا مسائل نمیدونم خمس و زکات و دیگه مسئله انفاق و برخی توصیه‌های اخلاقی مثل انفاق و اینا چه چیزهاییست که به هر حال در اقتصاد جامعه تأثیر میذاره. به هر حال مهم دیگه اون مدیریت اقتصاد هست که درست انجام بشه.
یک جنبه خیلی مهمی که خاطرم هست در حوزه فکری استاد شهید مطهری مطرحه، موضوع اصالت در حقیقت فرد و جامعه است. یعنی در حقیقت به نظر ایشون تو نظام اقتصادی اسلام مصلحت و اصالت عامه فرد و جامعه توامان مطرحه و نمیتونه یکی به یکی دیگه رجحان داشته باشه. این برقراری تعادل به خصوص حالا در دوره‌ای که اینها مطرح میشد و مکاتب فکری اقتصادی مثل سوسیالیسم، کمونیسم و سرمایه‌داری لیبرالیسم مطرح میشد، این امروز چگونه قابل توجه است و چه کمکی میتونه به ما در حوزه اقتصاد بکنه؟
ببینید بله به قول شما سرمایه‌داری اصالت رو به فرد میده، به فرد و به سرمایه و پول میده، اما سوسیالیسم اصالت رو به جامعه میده. خب نظر اسلام عرض کنم که در واقع این است که ما برای هر دو اصالت قائلیم، هم برای فرد هم برای جامعه. البته اونجایی که تضاهم ایجاد بشه بین منافع جامعه و منافع فرد، خب منافع جامعه ترجیح داده خواهد شد، یعنی در واقع منافع و مصلحت جامعه بر منافع فرد رجحان پیدا میکنه. هرچند که از یه نظریه خاصی شهید مطهری دارن راجع به مسئله ابزار تولید که میگن که ماشین از زمانی که ماشین پیدا شده در واقع یه تحولی در ابزار تولید ایجاد شده. قبلا ابزار تولید مثلا بیل و کلنگ و وسایل ساده بوده، بعدا ماشین پیدا شده که در واقع به جای انسان کار میکنه و یه ارزش افزوده بسیار بالایی داره، و ماشین به بالاخره نتیجه تلاش بشریت در طول تاریخه و این در واقع هر فردی به آسانی نمیتونه مالک بشه و اگر هم مالک میشن باید در واقع یه مالیات سنگینی بر او بسته بشه برای اینکه شکاف طبقاتی در جامعه ایجاد نشه. چون کسی که مالک مثلا یه دستگاه ماشین نساجی بزرگ میشه، در واقع چند نهو هزار تا کارگر دارن براش کار میکنن و این یه ارزش افزوده بسیار زیادی داره. اینجا خب یه مقدار اصالت جامعه‌ای در واقعشون فکر کرده و در آثارشون وجود داره و اتفاقا رو این موضوع اصرار هم دارن، یعنی اینجور نیست که حالا یه بار گفته باشن و رد شده باشن، در دو سه جا رو این به این مطلب تاکید دارن که ماشین در واقع متعلق به جامعه است و اگرم مالکیت شخصی پیدا کنه باید با مالیات‌های سنگین در واقع اجازه ایجاد شکاف طبقاتی رو ندید. اینجور مطالب در رشته‌های اقتصادیشون وجود داره.
درسته. بله. میخوام یک اشاره‌ای هم بکنم، حالا چون شما هم برشمردید فکر میکنم بد نیست. در اندیشه اقتصادی استاد شهید مطهری نکته‌ای که میتونم الان بهش اشاره بکنم اهمیت به آزادی فرد در مسائل اقتصادی است، چرا که معتقدن از نظر مبانی اسلام که یک دین اجتماعی است و به جامعه هم فکر میکنه و فرد را مسئول میدونه، حقوق و آزادی او رو ندیده نمیگیره و معتقده که چه از نظر اقتصادی، چه سیاسی و قضایی و چه اجتماعی اون حقوقی داره، من جمله از نظر اقتصادی حق مالکیت بر محصول کار خودش و حق معاوضه و مبادله و صدقه و وقف و اجاره و مزارعه و مزارعه و غیره که حالا در مملکت شرعی است که شما به دو تا از اونها اشاره کردید، بیشتر سه تا، خمس و زکات و انفاق و اینها. این در انطباق به چالش‌های اقتصادی امروز کشور و موقعیتی که الان داریم، این کجاست و چگونه قابل استفاده و بهره‌مندی بیشتر هست؟
بله، خب این مالکیت خصوصی که خب طبیعی است که مورد توجه اسلام هست. هر انسانی مسلط بر احوال خودش، الناس مسلطون علی احوالهم. و خب درست نقطه مقابل مکتب کمونیسم و سوسیالیست هست که اونها قائل به اشتراک هستند. و خب دیدیم که نتونستن البته در مقابل دنیای سرمایه‌داری مقاومت کنن و شکست خوردن در چین. بله و بله، ما چون داریم وارد سراسی ما میشیم.
بله خواهش میکنم بفرمایید. بله
و به هر حال نتونستن مقاومت بکنن، اون سیستم اشتراکی جواب نداد در مقابل سیستم سرمایه‌داری. از نظر اسلام هم مالکیت اشتراکی اصلا با فطرت انسان ها دور در نمیاد و اصلا سازگار نیست، چون هر انسانی دوست داره که محصول کار خودش متعلق به خودش باشه، محصول تلاش خودش متعلق به خودش باشه و اون کسی که تلاش بیشتری داره، استعداد بیشتری داره بهره بیشتری ببره. و ما اون تز سوسیالیست ها رو که میگن اصلا کار به قدر استعداد و مزد به قدر نیاز، اینو قبول نداریم، چون بالاخره انسان ها متفاوت هست. نمیشه بگیم مثل دندانه هایشان باید مساوی باشن. انظار استفاده از مواهب طبیعت، هر کسی باید محصول کار خودش رو ببره. تا در واقع برای اینکه حالا تفاوت ها خیلی زیاد نشه، بالاخره یک قوانینی در اسلام قرار داده شده که این تفاوت ها کم بشه و اختلافات طبقاتی پیدا نشه. و عرض کنم که یا همون دستورهای اخلاقی که در اسلام هست مبنی و انفاق و اینجور چیزا، این هم خودش میتونه یه مقدار این موضوع رو تعدیل بکنه. و به هر حال اسلام به شدت طرفدار مالکیت خصوصی هست و اون تز سوسیالیست ها رو قبول نداره.
درست. ما دو تا نکته شباهت رو هم داریم، من جمله حالا خاطر بسیار شنوندگان هست و فرهیختگان گرامی که استاد شهید مطهری مثل شهید صدر معتقد بودن که اسلام داره یه مکتب و یک نظام اقتصادی پاسخگویی است به نیازها و در برابر علم اقتصاد هم به عنوان دانش تجربی موضعی نداره. میخوام یک نکته خیلی مهمی رو من در این قسمت باز بپرسم که ما در حوزه مکتب اسلام و نظام اقتصادی که مطرح میشه، ما امروز نیازهای مهمی داریم که در مبانی تحقیقی و پژوهشی بزرگانی همچون شهید مطهری اینها آمده. امروز ما چه مواردی رو میتونیم از این دیدگاه بنیادین استفاده بکنیم، به مانند آنچه که ما در حوزه مثال میزنم مسائل فرهنگی یا نظامات اجتماعی میتونیم از دیدگاه اون فقید پژوهشگر بهره مند باشیم؟
خب شاید مثلا مهمترین این درک کنم پیشنهادها مسئله سپردن امور اقتصادی، سپردن تولید به مردم باشه و اینکه دولت صرفا ناظر و برنامه ریز باشه و ما اینطور نباشه که اقتصاد ما صرفا دولتی باشه. عرض کنم که و این که بالاخره سرمایه باید در گردش باشه و پول نباید در یک جا اصطلاح ذخیره بشه چیزهایی که ما در اسلام داریم، که حتما پول در جامعه باید در گردش باشه و در یک جا